آیه نازل شد بر رسول خدا، آنچرا که خدا از آنان یعنی یهودیان به رسولش بازگردانده یعنی بخشیده، چیزیه که شما برای به دست آوردن اون زحمتی نکشیدید، نه اسبی تاختید نه شتری را انداختید، ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیزی تواناست. الا الله علی کل شیء قدیر. این آیه بود که اول عرایزم قرائت کردم محضرتون. خب طبق این آیه مبارک، هر غنیمتی که برای به دست آوردنش جنگی صورت نگیره و خونی ریخته نشه، میان جنگ جویان تقسیم نمیشه. خب به کی تعلق پیدا میکنه؟ در اختیار رهبر مسلمین قرار میگیره و اون نیز با صلاح دید خودش در موردی که مصلحت میدونه مصرفش میکنه. خب رسول خداست، به جنگی رفته، امیرالمومنین علیه السلام به جنگی رفته. خب اینها وقتی که دشمن خون و خون ریزی صورت نگرفت، خودش رو تسلیم کرد و ملک و مال و اموال و زمینی داشتن، بدون خون و خون ریزی تسلیم مسلمانان کردن، خدا این آیه رو اینجا نازل کرد، فرمود که اینجا دیگه مسلمان حق ندارن بگن به ما بدید سهم، غنیمت رو نصف نصفش کنیم، هر کی یک سهم برای خودش برداره. در اختیار رسول خدا قرار میگیره و یا وصی و جانشینش. خب طبق آیات و روایات در فقه اسلامی، اموالی که در اختیار پیغمبر به عنوان رهبر حکومت اسلامی قرار داشت در اداره امور جامعه اسلامی، این اموال یک نقش محکمی رو ایفا میکنه، اموالی که در اختیار رئیس حکومت و رهبر حکومت اسلامی است. این اموال از رسول خدا، بعد ائمه معصومین علیهم السلام و بعد از آن در اختیار، یعنی در زمان غیبت معصوم، در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار میگیره و در حال حاضر در اختیار ولی فقیه زمان. خب این اموال که بدون خون و خون ریزی و اموال دیگه، حالا من عرض میکنم دونه دونه، چون میخوایم یه آروم آروم جلو بریم دستتون پر بشه. خب این اموال در اختیار رهبر حکومت قرار میگیره. خب در فقه اسلامی به این اموال میگن انفال. ما یه سوره هم داریم دیگه در قرآن به نام انفال. خب در فقه اسلامی به اینا میگن انفال. این انفال شامل 12 موضوعه که من اسم میبرم. 1. زمینایی که اهلشون اونو ترک کرده و از اونجا کوچ کردن. آقا یک روستایی بوده، اهلش از اونجا کوچ کردن و رفتن، مونده همینطور. یه ده میدونم میتونم برن حمله بر بشن اینا رو تصاحب کنم برای خودشون، نه، در اختیار رهبر حکومت اسلامی قرار میگیره، اون خودش مصلحت میدونه اینا رو چیکار کنه. دوم، زمینایی که صاحبانشون با میل خودشون اون رو به رهبر مسلمین واگذار کردن، آقا چند هزار متر ما این رو تقدیم میکنیم به رهبر حکومت اسلامی. خب این حقی دیگه مردم ندارن، با میل خودشون اونا رو واگذار کردن. سوم، اراضی موات. یک زمین هست میگن زمین مواته، زنده نیست. یک زمین هایی که بهش میگن موات، غیر قابل کش یا غیر قابل ساخت یا هرچی، اینا در اختیار باز دولت اسلامی و رهبر اسلامی، حکومت اسلام. چهارم، سواحل دریاها. پنجم، بلندی کوها. ششم، دره ها. هفتم، بیشه ها و جنگل ها. هشتم، اموال برگزیده شاهان که در جنگ ها به دست مسلمین میفته. نهم، آنچه را که رهبر مسلمین از میان غنایم برای خودش جدا میکنه و این اجازه رو داره. دهم، غنایمی که به وسیله جنگ هایی که بدون اذن پیشوای مسلمین صورت گرفته و به دست اومده. یازدهم، معادن زیرزمینی. دوازدهم، میراث کسی که وارثی ندارد. آقا کسی از دنیا رفته، این اولادی ازش به جا نمونده، این میراث باقی مانده باز در اختیار پیغمبر معصوم و تعالی تلو معصوم ولی فقیه رهبر حکومت اسلامی قرار میگیره. اون صلاح میدونه این رو چیکار کنه، تو دین داره این رو میگه. خیلی خوب، حالا ما امشب بحثمون روی یک مورد از ایناست. کدوم؟ یک مسئله است به نام فیع، یعنی زمین ها و اموالی که بدون جنگ و خون و خون ریزی در اختیار رهبر مسلمانان قرار میگیره. پس اون 12 مورد به کنار، ما امشب روی یکیش صحبت داریم که میخوایم برسیم به مبحث فدک حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی خوب، پس اینجا فهمیدیم طبق آیه قرآن زمینی، ملکی، یک غنیمتی به دست مسلمونا بیفته بدون اینکه خون و خون ریزی رخ داده بشه و تسلیم مسلمانان کرده باشن در اختیار رهبری حکومت اسلامی قرار میگیره. پیامبر جهت مذاکره پیرامون پرداخت دیه دو تا عربی که به دست عمرو بن امیه کشته شده بودن به دژ اونها رفت، اون قلعه مستحکمشون رفت، در حالی که با تعدادی از مسلمانای کفار صحبت کرده بودن، ولی اومدن با مسلمانای دیگه کنار دیواری در کنار دژ نشسته بودن. یهودیای بنی نذیر تصمیم گرفتن رسول خدا رو به وسیله سنگ بزرگی روی رسول خدا بندازن، رسول خدا رو از بین ببرن و کسایی که دور و برشن. جبرئیل نازل شد، رسول خدا رو آگاه کرد که رسول خدا بازگشت. 10 روز رسول خدا اونجا بودن و 10 روز هم که بازگشتن، این 10 روز رو به اونها مهلت داد که اونها اونجا رو ترک کنن. بعد رسول خدا راهی مدینه شدن. بعد از 10 روز یهودیان بنی نذیر تصمیم به مقاومت کردن. رسول خدا برای اینکه دست طمع اونا رو قطع کنه، نخلستانهای اطراف اون دژ رو قطع کرد که اینا چشم طمعی نداشته باشن و امورات دیگه. اونا تا این مناظر رو دیدن ترسیدن، قسمتی از اموال خودشون رو جمع کردن، مال و منالی داشتن تا تونستن جمع کردن و مابقی موند و کوچ کردن، رفتن از اون سرزمین. ولی باغاشون موند، زمینای کشاورزیشون موند، خونه هاشون موند. یهودی بودن دیگه، دین نداشت. خب طبق آیه شریفه قرآن اینا متعلق به کی میشه؟ متعلق به رسول خدا میشه. خب چرا؟ چون جنگ و خون و خونریزی صورت نگرفت. خب فدک چه سرزمینیه؟ فدک سرزمینی است، دهکده نزدیک مدینه. نزدیک مدینه یعنی فاصله دو روزه داره. خوب گوش کنید، یک فاصله دو روزه داره فدک با مدینه که فرمودن که در مسافتش حدود 140 کیلومتر میشه. انشالله که مشرف بشین مدینه، حالا نمیبرن فدک رو نشون بدن، چون که خب انسان هم اونجا زندگی میکنه که الان شیعه نیستن و باید کسی که جانش را در کف دستش بگذاره و در کف اخلاص میخواد بره زیارت کنه اونجا رو، حالا به هر نحوی بتونه، اونجا 140 کیلومتر دورتر از مدینه است. خب اونجا دارای یه باغ و بستانی، فدک دهکده است، یه دهیه نزدیک مدینه، 140 کیلومتر با مدینه فاصله داره. خب دارای باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، آب زیادی داره، خیلی زمین حاصلخیز. خب در سال 7 هجری وقتی مسلمان‌ها دژ خیبر رو فتح کردن، اهالی خود چون نوبت سرزمین فدک هم میشد، دهکده فدک، اهالی فدک ترسیدن، گفتن مسلمان‌ها قدرت دارن، رأس همه مسلمان‌ها رسول خدا و امیرالمؤمنینه که دژ به این محکمی رو فتح کردن. اومدن بدون اینکه خون و خون ریزی و رخ بده، گفتن یا رسول، پیکی رو فرستادن، یا رسول الله اگه اجازه بدید ما نصف این فدک رو به شما میدیم ولی جان و مالمون محفوظ بمونه. خب در سال 7 هجری خب رسول خدا هم قبول کردن. خب الان به دست چه کسی میفته این فدک؟ شامل فیع میشه طبق آیه مبارک قرآن. خب به دست رسول خدا میرسه این. خب رسول خدا سالها از این به عنوان از این فدک به عنوان خراج مسلمین، به عنوان اونایی که فقیر فقرا بودن، مسکین بودن، یتیم بودن، توی دست بودن، کمک میکردن از این باغ حاصل خیز فدک که نوشتن 20,000 دینار درآمد داشته سالیانه، بعضی نوشتن 70,000، بیش از 70,000 دینار درآمد کسب میشده از این فدک، کارگرانی در اونجا مشغول کار بودن. و از درآمد این استفاده میکردن، بهشون تعلق پیدا میکرد، تا اینکه آیه مبارکی سوره روم آیه 38 نازل شد. فآت ذا القربا حقه، ای رسول خدا حق نزدیکانت رو ادا کن، حق نزدیکانت رو ادا کن. خب اینجا بود که رسول خدا فدک رو تملیک حضرت زهرا سلام الله علیها نمودن. این رو نه فقط ما میگیم، بزرگ اهل سنت سیوطی در کتاب در المنصور خودش جلد 4 صفحه 177 از ابن عباس نقل میکنه که گفت با نزول این آیه فآت ذل قربا حقه، رسول خدا فدک رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشید و تملیک وی کرد. خب ما شیعه هم داریم در محدث در کتاب شریف سفینت البهار محدث قومی از رسول خدا نقل میکنه، اونجا میگه رسول خدا آمد به حضرت زهرا عرضه داشت دخترم مادرت خدیجه تمام ثروت خودش رو خرج اسلام کرد و دار و ندارش رو برای یگانگی خدا در راه اسلام مصرف کرد. مادرت خدیجه مهریش رو از من طلبکاره، من این فدک رو به تملک توی زهرا دخترم به جای طلب او واگذار میکنم. این فدک بمونه برای شما یه زهرا و برای بچه ها و فرزندان بعد از تو. این کلامیه که در سفینت البهار اومده. بعد رسول خدا امیرالمؤمنین سلام رو صدا زدن، خود امیرالمؤمنین شاهد بر این قضیه بودن، قباله ای را نوشتن، قباله فدک رو، قباله فدک نوشته شد، امیرالمؤمنین سلام امضا کرد و ام ایمن هم اونجا بودند امضا کردند. خب رسول خدا حضرت زهرا، ام ایمن، امیرالمؤمنین سلام. خب پس ملکی که در اختیار رسول خدا بود با آیه توسط جبرئیل و آیه قرآن، این ملک به تصرف رسول خدا، رسول خدا صلاح میدونه چه کار کنه، آیه نازل شد که این رو به ذوی القربای خودت حقشون رو بده، حضرت رسول این رو به حضرت زهرا به اسمشون و به نامشون زد این رو و سندش هم بر روی پوستی نوشته شد. آقا چرا فدک با این همه دارایی که داشت، با این همه درآمدی، چرا رسول خدا این رو به دختر شهید داد؟ خب یکی عرض کردم خدمتتون، طلبی که رسول خدا باید به حضرت زهرا میداد و به عنوان مهریه حضرت خدیجه، دوم این که حضرت زهرا از لحاظ مالی وضعشون نابسامان بود اهل بیت المسلم و آیه نازل شد. آقا رسول خدا کاری میکنه بدون اذن و اجازه خدا؟ خیر، آیه قرآن که میفرماد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، رسول خدا هیچ عملی انجام نمیدهد، هیچ کاری رو انجام نمیدهد مگر به دستور جبرئیل، مگر به دستور جبرئیل، جبرئیل به اذن خدا از طرف خدا بر سینه رسول خدا نازل شود و رسول خدا بر زبان جاری بکند و هر عملی، هر کلامی میگه رسول خدا به اذن خدا به توسط جبرئیل که دستور میگه. دوم، قرار بود که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه و جانشین و امام به حق بعد از رسول خدا و به اذن خدا منصوب بشه. خب هر حکومتی، هر خلافتی، هر زمامداری احتیاج به یک سری پولها داره. الان شما نگاه کنید دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت، خود دولت اگر پول نداشته باشه نمیتونه وزیراش کار کنه. آقا وزیر جهاد سازندگی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، وزیر نفت، وزیر آموزش پرورش، وزیر هر کدوم از این وزرا باید مبالغی و منابع مالی در اختیارشون باشه و این منابعشون برای کمک کردن، برای ساخت و ساز، برای پروژه ها و به پایان بردن اون پروژه هایی که دارن و به اتمام برسونن نیاز دارن به مال. خب رسول خدا تا آخر میدونه و به اذن خدا کار میکنه این کار رو و فدک به اسم حضرت زهرا در میاد. خب آقا 10 روز بعد از قصب خلافت مولا امیرالمؤمنین و حکومت جعلی که روی کار اومد و امتی که مرتد شدند و پشت کردند به رسول خدا و اهل بیت و آیه قرآن رو زیر پا له کردند، به خلافت ابوبکر و شیطنت عمر ابن خطاب، خب اینا اومدن چیکار کردن؟ اول کاری که بعد از 10 روز انجام دادن غصب کردن این فدکی رو که حق مسلم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. فدک رو غصب کردن، کارگرا رو از فدک اخراج کردن و به این میگن تصرف عدوانی، به تصرف خودشون در آوردن. خب علل غصب فدک چی بود؟ چرا این اصلا غصب کردن فدک رو؟ میدوشن بمونه دیگه، اینا که اصلی ترین امر رو که امر خلافت و امامت و جانشینی بعد از رسول خدا بود از اهل بیت سلام گرفتن. چرا غصب کردن؟ یک، چون که این فدک یاداوره جریان معنوی و قرآنی در زمان رسول خدا بود. همه میدونستن که توسط آیه قرآن و رسول خدا غیر امر خدا هیچ کاری رو انجام نمیده. اینا میدونستن، میگفتن این اگه بمونه این فدک یک یادآور حقانیت رسول خدا و حضرت زهراست سلام الله علیها. دوم، تضعیف کردن بنیه مادی اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون که فضیلت اهل بیت علیهم السلام همه زبان زد بود و همه دیده بودن، لمس کرده بودن این فضایل اهل بیت علیهم السلام، فضایل معنوی اهل بیت علیهم السلام. دوم، از این ور مادی هم اضافه می شد توسط فدک به این فضایل معنوی. اینا دوتا بازوی قدرتمند می شدن برای کسانی که ضعیف بودن، هم ضعیف الایمان هم ضعیف المال. خب اینا نشستن در اتاق فکرشون نقشه کشیدن چه کنیم این دوتا بازو قطع بشه، یک پیکر بیجان میشه که نمیتونه جنب بخوره دیگه. پس بیایم اول فدک رو غصب کنیم، از لحاظ مالی تحریم کنیم، دوم غصب خلافت هم کرده بودن که فقیر فقرا نرن در خانه اهل بیت علیهم السلام، که آروم آروم اینا با حقانیت آشنا بشن و حکومت اونها مورد ضعف قرار بگیره. خب بر هر حکومتی که بخواد پیشرفت کنه عده زیادی که چشم طمع دارن به اون حکومت، مثال روزش رو، چرا آمریکا میاد الان ایران رو تحریم میکنه؟ میگه فلجش کنم. آقا از لحاظ دارویی، از لحاظ غذایی، از لحاظ بانکی، از لحاظ الان پیروز اومده 10.5 میلیارد از پولای جمهوری اسلامی ایران که در بانک‌های خارج کشوره مال ایرانه، اومده غصب کرده، من اینا رو میخوام بدم به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر در چند دهه پیش، 10 سال پیش. خب چرا میخوای بدی؟ غصب میخوام بکنم. چرا؟ پول ایرانه تو حساب ایران. یکی از کسانی که طرفدار تروریسته. بابا ایران خودتون زدین برجای دوقلو رو خراب کردین و مردم خودتون رو کشتید، قصد میکنه، تحریم میکنه مال ایران رو بگیره. تصرف عدوانی. یهود دیگه، یهودیه همون که کمر پیغمبر خدا رو شکست، اینا بچه های همونا، میشه تصرف عدوانی. تحریم میکنه. چرا تحریم میکنه؟ برای اینکه پایه های حکومتی رو سست کنه که ما دست به دامان اونها بشیم و خاک به سر بشن. عده‌ای در داخل کشور بگن اینها کت خدا هستن، باید گوش به حرف کت خدا بدیم. خب بعد سپاه پاسداران میاد موشکی رو تولید میکنه با برد 2000 کیلومتر در دامنهای البرز شرقی، از زیر زمین 500 متر زیر زمین این رو رها میکنه، 1400 کیلومتر رو طی میکنه به سواحل مکران و نزدیک عمان اونجا اصابت میکنه و به هدف و بینا به خودشون میلرزن دشمن. آیه قرآن فرمود وعد لهم مستطعت من قوه ترهبون بهی عدو والله و عدو ولکم. مسلمونا باید بترسونن دشمنشونو با قدرت نظامی. یکیش همینه که ما با آیه قرآن اینطور عمل کردیم، تحریم میکنید، میخوای پایه حکومت شیعه امیرالمومنین مملکت امام زمان رو سوس کنید، اینطور به خودشون میلرزن و میترسن دشمن امیرالمومنین. خب اومدن اینطور قصد کردن فدک حضرت زهرا رو و محاصره. در زمان رسول خدا هم محاصره اقتصادی کردن. 3 سال رسول خدا در شعب ابی طالب بود، به نحوی که چند نفر با یه دونه خرما سر میکردن، نه خرما رو بخورن، میمکیدن خرما رو یک انرژی بدنشون بیاد. اونجا چه کسی به داد رسول خدا میرسید؟ خدیجه کبرا سلام الله علیها، غذای میبرد، نانی میبرد. محاصره اقتصادی کمر هر حکومت رو میشکنه، ولی الحمدلله امروز مملکت ما شیعه در ایران جمهوری اسلامی اینطور نیست. فرمانده کل سپاه ایشون گفتن که اگر دور تا دور کشور ایران رو سیم خاردار بزنن، آقا نه چیزی خارج بشه نه وارد بشه، ایران میتونه توان موشکی خودش رو حفظ کنه. و از همینجا کشورها اصلا یکی از چیزهایی که ما موشک 2000 کیلومتری رو تولید کردیم این بود که ببینیم به صهیونیست و اسرائیل غاصب میرسه یا نه، که دشمن رسول خداست، یهودی دیگه قبول ندارستن شیعه رو. خواستیم اصلا ببینیم به اونا میرسه یا نه، به این خاطر دشمن باید بترس و بلرز. ابن ابی الحدید خودش سنیه، در شهر نهج البلاغه جلد 16 صفحه 236 اونجا میگه ابوبکر و عمر از غصب فدک همین منظور رو داشتن، نمیخواستن با درآمد آن، با درآمد فدک با خلافت حکومت جعلیشون مقابله به مصر بشه، چون درآمد داشته باشن مسلمانان میشوریدن بر علیه حکومتشون. خب امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 29 صفحه 194 میفرماند وقتی ابوبکر به خلافت رسید، عمر بهش گفت که ابوبکر مردم برده دنیا هستن و چشم طمع به دنیا دارن و غیر دنیا چیزی رو نمیخوان، از این رو علی را از فدک محروم کن، چون که وقتی شیعیان ببینن دست رهبرشان از مال دنیا کوتاه شده اونو ترک میکنن، به تو روی میآورن. و ابوبکر به توصیه عمر گوش کرد. خب اینجا دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از حقشون، دفاع بی بی از حقشون رو خوب گوش کنید شما. حضرت زهرا دید که مهاجرین همه جمعن، دید حضرت زهرا که ابوبکر در مسجد رفته، فرصت رو غنیمت شمرد، برای دفاع از حقشون به مسجد رفتن. حضرت زهرا صدا زد ای ابوبکر، ای ابوبکر، مگر تو قرآن نمیشناسی؟ خب اینا گوش میکردن، چیزی از قرآن بلد نبودن. مگر قرآن نفرمود که ارث میبرن پیغمبران از هم دیگه؟ داوود از سلیمان، منم دختر رسول خدا هستم، از پدرم ارث میبرم. بعد ابوبکر گفت نه خیر، به خدا سوگند، به خدا سوگند، شنیدم از رسول خدا که فرمود ما پیغمبران از خودمان ارث به جا نمیگذاریم، هر چه میماند صدقه است. بعد جالب اینجاست، خود ابن اول حدید خودش سنیه، در شرح نهج البلاغه، در شرح نهج البلاغه خود همین ابن اول حدید میگه، میگه ابوبکر دروغ میگه، حدیثی جعلیه و اول جاعل حدیث در این زمینه و همین موضوع خود ابوبکره. خودشون داره میگه دروغ گفته، این حدیث از خودش در آورده. بله، در شهر نهج البلاغه جلد 16 صفحه 236 و جلد دوم شهر نهج البلاغه صفحه 21 میگه این حدیث دروغ، اول بار خود ابوبکر اون رو به پیامبر نسبت داد. بعد میگه من به ابن ابی الحدید میگه، میگه من به استادم گفتم استاد، خب اینجا که ابوبکر دروغ گفته و این حدیث جعلی رو دروغ نسبت به رسول خدا داده، کسی که نسبت به رسول خدا دروغ بگه الان کافر میشه، چرا اینو گفت؟ میگه استادم لبخندی زد، گفت یعنی تو نمیدونی اگر فدک رو پس میداد به حضرت زهرا سلام الله علیها، فردا بلند میشدن دوباره میومدن خلافت رو میخواستن برمیگردون و حکومت اسلامی بعد از رسول خدا به خطر میافتاد. ابن ابی الحدید میگه سرم رو پایین انداختم دیدم که استادم به شوخی این رو گرفت، ولی حق این بود که ابوبکر دروغ گفته بود. خب ابوبکر گفت من شاهد میخوام. باشه، تو دختر رسول خدایی، خوب گوش کنید، تو دختر رسول خدایی، راستگوتر از تو پیدا نمیشود و رسول خدا پدر بزرگوارتون، آقا شما برید شاهد بیارید، بگین این فدک به ما رسیده، سندی دارید، ارائه بدید، ما میشیم قاضی، ما قبول میکنیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها قباله فدک رو آوردن نشون دادن. شاهد کی بود؟ ام ایمن. زهرای مرضیه فرمودن ای ابوبکر، تو شنیدی بارها از پدرم رسول خدا که فرمود ام ایمن از زنان بهشتی است؟ و کسی که زن بهشتی باشد دروغ نمیگوید، حرفشو قبول میکنی؟ گفت بیاد بگه. ام ایمن اومد داخل مسجد شهادت داد که من بودم، این امضای من پای این قبالی که از پوست است، و این فدک رو رسول خدا به دخترشون بخشید و عمل کرد به آیه قرآن. آقا یه شاهد دیگه هم میخوام. امیر المؤمنین علیه السلام اومدن، و شهادت دادن که این متعلق به حضرت زهراست، بترس از آتش جهنم. آقا ابوبکر اومد اونجا نوشتن که یک به قولی دست نوشته ای رو دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها که آقا برو فدکت رو پس بگیر، حق با شما بود. خب بیبی دو عالم فاطمه زهرا شاد شد از این قضیه که فدک برگردانده شد و شهادت مورد قبول. بی بی نوشته در دست برمیگشتند برای اینکه فدک رو به دست بگیرند، در راه با عمر ابن خطاب برخورد کرد. وقتی که عمر متوجه واگذاری فدک شد گفت ببینم دختر رسول خدا ابوبکر به شما داده این رو، نگاه کرد این حرومزاده، نگاه کرد آب دهانشو تفرش انداخت توی این قباله، پارش کرد، گفت ابوبکر اشتباه کرده. کتاب شریف اصول کافی جلد 1 صفحه 543 آب دهانشو انداخت توی این و پارش کرد. امیر المؤمنین علیه السلام مجدد اومد نزد ابوبکر، ای ابوبکر عمر ابن خطاب این کار کرده. خود عمر اومد به سمت ابوبکر. ابوبکر چه کردی؟ تو نمیدونی اگه مال دنیا به اینا برسه تمام مسلمین به سمت اینا میان. امیرالمومنین سلام خودش اومدن مسجد و ابوبکر در میان مهاجر انصار بود، گفت مولا فرمود که ابوبکر چرا فدک رو که رسول خدا در زمان حیات خودشون به زهرا بخشیده بود دوباره گرفتی، پس گرفتی، از حق خودش منعش کردی؟ ابوبکر میگه به امیرالمومنین سلام گفت که باید زهرا شاهد بیاره. میگه یعنی شهادت ام ایمن و من کافی نبود که شهادت دادیم؟ ابوبکر میگه چون عمر پرش کرده بود دیگه. ابوبکر میگه گفتن ام ایمن خب یه زنه، شهادت زن قبول نیست، یه دونه زن. دوم تو همی آدمی هستی زینفعی، یعنی نفع میبری از فدک، الله اکبر، شهادت تو هم مورد قبول نیست. امیرالمومنین سلام قانون ذلیت رو مطرح کردن که آیه قرآنه، یعنی بنده الان این خودکار رو دارم، در دست منه، مال منه، در جیب منه. خب دین اسلام میفرماید هر چی که در دست تو بود مال توه، من نمیتونم زورکی از تو بگیرم، این قانون ذلیت. اگه خانه ای من دارم توش نشستم، سقفی، زن و بچه، اساس، جهیزی، همه چیز توشه، کسی نمیاد به زور اونو بگیره، قانون یده، در دست اونه، مال اونه. امیرالمومنین سلام به ابوبکر این رو فرمود، جواب چی شنید؟ هیچی، جوابی نداره کسی که از قرآن سر در نمیاره. لذا امیرالمومنین سلام فرمود کلام تو برخلاف قرآنه. ابوبکر گفت من نمیدونم، یا شاهد بیارید یا اینکه فدک رو برنمیگردونم. مولا فرمود آیا تو قرآن خوانده ای که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ اینو شنیدی تو که خدا هر گونه رجس و پلیدی رو از ما خاندان اهل بیت دور کرد، نه دروغی در کار ماست و ما پاک بودیم و پاک ماندیم و پاک از این دنیا خواهیم رفت و این آیه طهارت و پاکی از جانب خدا نازل شده؟ سوالی دارم از تو ابو بکر، اگر این آیه آیه قرآنه و این طهارت طهارتیست از طرف خدا، اگر یه عده زن بیان بگن حضرت زهرا سلام الله علیها که پاک دروغ میگه، تو قبول میکنی؟ میدونی در جواب چی گفت؟ گفت که بله، زهرا را تازیانه میزنم اگر خلافی بکند مثل زنای دیگر. امیرالمومنین سلام فرمود خب وای بر تو، تو کافر هستی، تو که کافری طبق آیه قرآن. قرآن میفرماید اینا پاکن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا هستن. تو حرف خدا رو قبول نمی کنی، آیه قرآنه، حرف چند تا زن رو قبول می کنی، تو کافر شدی. خب بعد بیبی ماجراها شروع شد که خطبه ای قرائت کرد در بین زنان مهاجر و انصار در مسجد، نام خطبه فدکیه، به حق از حق خودشون دفاع کردن با شمشیر بران زبان مبارکشون. و اونجا در خطبه فدکیه اشاره میکنه به مقام توحید، مقام نبوت رسول خدا، مقام امامت امیرالمومنین که غزو شد، فلسفه احکام، حوادث هنگام وفات رسول خدا، دگرگون شدن اوضاع بعد از رسول خدا. بی بی دونه دونه اینا رو اشاره میکنه که انشاءالله شبهای آینده به این بپردازیم در مورد خطبه فدکی حضرت زهرا. تا همینجا فقط بدونید که چطور قصد به فدک و حق حضرت زهرا شد، این سرزمین فدک، این باغ فدک که در دست حضرت زهرا بود. علاوه بر اینکه جسارت کردن، علاوه بر اینکه حمله ور شدن، علاوه و علاوه بر اینها، این اتفاقات افتاد و غصب کردن حق ولایت امیرالمؤمنین و حق حضرت زهرا، عده‌ای رو که رسول خدا در زمان خودشون به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده بودن. شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات خدا بفرمایید.